صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. یک مقام وزارت خارجه ایران میگوید اختلافات میان ایران و عربستان در مذاکرات وین به تنش منجر شد. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای تحلیلگران آمریکایی از احتمال حمله موشکی به هواپیمای روسیه در صحرای سینا خبر می‌دهند. و باراک اوباما میگوید آمریکا در خط مقدم مبارزه با گروه حکومت اسلامی حضور نخواهد داشت. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز دوشنبه از بروز اختلاف میان محمد جواد ظریف و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در جریان نشست وین در مورد بحران سوریه خبر داد. عباس عراقچی که در بخش گفتگوی ویژه شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران حضور داشت با تاکید بر همسویی ایران، روسیه و چین در این مذاکرات گفت کشمکش‌های زیادی بود و دیالوگ‌های بین ما و عربستان پرتنش بود و صداها بالا رفت. ایران روز دوشنبه تهدید کرد که اگر نشست‌های سوریه سازنده و نتیجه بخش نباشند در آنها شرکت نخواهد کرد. تصاویر ثبت شده توسط ماهواره‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که نمی‌توان نظریه حمله موشکی به هواپیمای مسافربری روسی را که در صحرای سینای مصر سقوط کرده رد کرد. تصاویر ثبت شده توسط ماهواره مادون قرمز آمریکا از وجود نقطه حرارتی در صحرای سینا در ساعات سقوط هواپیمای روسیه خبر داده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحلیلگران آمریکایی معتقدند سقوط هواپیما ممکن است بر اثر انفجار در هواپیما یا مخزن سوخت و یا انفجار یک بمب رخ داده باشد. خبرگزاری رویترز نیز از قول یکی از محققان سانحه گزارش داده که جسم خارجی به هواپیما برخورد نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید این کشور به رغم فرستادن یگان عملیات ویژه به سوریه در خط مقدم مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی حضور نخواهد داشت. به گزارش اسوسییتد پرس باراک اوباما با اشاره به سابقه حضور نظامیان آمریکایی در عراق گفته که آنها در سوریه حضوری گسترده نخواهند داشت و هیچ منطقه‌ای را اشغال نخواهند کرد چون حضور این گونه مشکل را حل نخواهد کرد. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر به قزاقستان گفته واشنگتن از مسکو انتظار دارد به جای حمایت از بشار اسد در یافتن راه حلی سیاسی برای پایان بحران کمک کند. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار ایرانی که روز دوشنبه در منزل شخصیش بازداشت شده تهدید کرده که از زمان بازداشت اقدام به اعتصاب غذای تر کرده و اگر تا 2 هفته آزاد نشود آن را به اعتصاب غذای خشک تبدیل خواهد کرد. مهدی سحرخیز فرزند آقای سحرخیز ضمن تایید این خبر به رادیو فردا گفت که پدرش به بیماری‌های قلبی، کلیوی و فشار خون مبتلا است و تهدید کرده که مصرف داروهایش را قطع خواهد کرد. مهدی سحرخیز میگوید که پدرش به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبانی برای تجمع بازداشت شده است. یک گروه فعال حقوق بشر میگوید ممکن است جنگنده‌های روسی یک قلعه تاریخی را در شهر پالمیرای سوریه بمباران کرده باشند. به گزارش اسوسییتد پرس، گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است روز دوشنبه اعلام کرد حداقل در 8 حمله هوایی یک منطقه تاریخی در شهر پالمیرا مورد هدف قرار گرفته. این گروه میگوید جنگنده‌های روسی مظنون اصلی این بمباران‌ها هستند. گروه موسوم به حکومت اسلامی در ماه‌های اخیر کنترل شهر پالمیرا یا تدمر را در دست گرفته و چندین معبد باستانی مربوط به دوران روم باستان را منفجر کرده است. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که در اینستاگرام و تلگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام هم به نشانی telegram.me/radiofarda. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش همراهی کردید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تشدید برخوردها با فعالان کارگری در ایران اختصاص دارد. در همین ارتباط با یکی از فعالان کارگری، جعفر عظیم‌زاده که به 6 سال زندان محکوم شده است، گفتگو کردم. اما پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. حسن 17 تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که افزایش پایه سنوات کارگران در سال 95 به جای حق مسکن در سال جاری پیشنهاد می شود. این موضوع در شرایطی ابراز شد که بر اساس توافق نمایندگان کارگران و بخشی از تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار، قرار بود حق مسکن کارگران در سال جاری از 20,000 تومان به 40,000 تومان افزایش یابد. اما این توافق به گفته برخی از مقام‌های تشکل‌های کارگری با مخالفت دولت مواجه شد و از دستور کار کنار گذاشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، اما حسن 17 تن گفت که کارفرمایان با این افزایش 20,000 تومانی مخالفت کرده بودند. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به افزایش هزینه حمل و نقل عمومی، آب‌بها، برق، گاز و سایر هزینه‌های زندگی اعلام کرد که هزینه زندگی کارگران نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی ابوی در مورد سخنان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر نحوه جبران 20,000 تومانی حق مسکن کارگران گفت: مگر قرار بود در سال 95 پایه سنوات افزایش پیدا نکند که حسن 17 تن پیشنهاد جبران 20,000 تومانی را از طریق افزایش پایه سنوات داده است؟ او خواستاران شد که معوقات حق مسکن تحت هر عنوانی جبران شود. نماینده مجلس از شهر عراق در تذکری به وزیر نفت خواستار اقدام مناسب به دلیل کشته شدن تعدادی از کارگران پالایشگاه شازند شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن آصفری گفت به دلیل بی‌تدبیری در پالایشگاه شازند 8 تن از کارگران کشته شدند، اما این وزارتخانه هیچ اقدامی انجام نداده و حتی کمیته حقیقت‌یاب برای این مسئله تشکیل نشده است. محمد اشرفی، رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی گفت 60% بازنشستگان این سازمان حداقل بگیر هستند و ماهیانه 712 تا 800 هزار تومان مستمری دریافت می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، وی با اشاره به اینکه 2,700,000 بازنشسته تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند گفت: اگر خانواده آنها را حداقل 3 تن در نظر بگیریم، با مستمری که به آنها پرداخت می شود نمی توانند از عهده هزینه های زندگی خود برآیند.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه افزایش فشارهای امنیتی و صدور احکام زندان برای فعالان کارگری را محکوم کرد. این تشکل کارگری از جمله به احضار جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، برای اجرای حکم 6 سال زندان و محکومیت محمود صالحی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، به 9 سال زندان اشاره کرده است. محکومیت کوروش بخشنده، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، به 2 سال زندان. دستگیری علی فایزپور از فعالان کارگری تبریز، احضار و بازجویی از پروین محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران در وزارت اطلاعات، و تشدید احکام زندان معلمان و بازداشت تعدادی از آنان در شهرهای مختلف نیز در بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر مورد اشاره قرار گرفته است. در این میان جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، پیش از رفتن به دادسرای زندان اوین برای سپری کردن حکم 6 سال زندان خود، درباره اتهام‌هایی که منجر به صدور این حکم شده است به رادیو فردا میگوید:
اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال نظر از مومی در واقع این حکم بر علیه من صادر شده. این حکم 6 سال بود که دادگاه بعدی صادر کرد. اصلا ماه سال گذشته ما اعتراض داریم به دادگاه تجدید نظر. دادگاه تجدید نظر بیا 12/4 کلی حکم 6 سال رو تایید کرده، یعنی حدوداً مثلا 2 ماه خوبه پیش رو تایید کرده، ولی به خود من ابلاغ نکردن حکم مستقیم فرستادن برای اجرای احکام. 30 مهر ماه از اجرای احکام مثلا زیاده اومد که در جهت اجرای حکم که معرفی کنه به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه 33.
و بر اساس گزارش‌ها در حکم صادر شده از سوی قاضی صلواتی علیه آقای عظیم‌زاده نوشته شده است که این فعال کارگری با افکار مارکسیستی به دنیا آمده است. جعفر عظیم‌زاده با تایید این موضوع می‌گوید:
علیه من ساده شده 5 صفحه بود. خب خودتون میدونید که دادگاه‌های انقلاب احکام رو به دست محکوم یا وکیلش نمیدن. صدا میکنم میگم آقا اینجا مطالعه کن، اگه اعتراض دارید یادداشت کن، بر اساس یادداشت تلفن اعتراض بده. تو رو تو 5 صفحه اون مصادیقی که برای محکومیت من مثلا با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی اخلاق زدن تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اون مصادیقی که من وارد کردم اتهامات مثلا آن به فلاقه شده بود توی حکم تشکیل اتحادی آزاد کارگران ایران، اتحادی سرسری کارگران اخراج بیکار، کمیته پیگیری جفت شکل آزاد کارگری، شرکت در تجمع جهانی کارگر پارتیزان در سال 88، هدایت کارگران به فلاقه در اعتراضات سال 84، اقدام به تشکیل و برانوزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان بسیار جدید و تحقیق به تجمع و اعتصاب در سانوهای سال 92، جمع‌آوری تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران متجمعات در مقابل مجلس وزارت کار به هدایت اجرای تجمع و تحقیق وزارت کار در رامیده و جیل کار برای برگزاری تجمع در این جای کار در سال گذشته در مقابل وزارت کار در اطراف موضوع مصدر و ارزم به خدمت شما که اتفاقا تشکل های بوده و اون آخرش آورده بود که ما آورده در اوائل انقلاب هوادار یکی از سازمان های چپ بود و در روسیه فلان با افکار مارکسیستی به دنیا آمده است.
به گفته یک کانون مدافعان حقوق کارگر، سیاست تشدید برخورد با فعالان صنفی و اجتماعی نشان از آن دارد که برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی در پی عدم حل مشکلات معیشتی مردم می‌خواهند بر ناتوانی‌های خود سرپوش بگذارند. از دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره سیاست برخورد با فعالان کارگری و مدنی می‌پرسم.
واقعیت اینه که در دوره‌ای که آقای روحانی ظرف 2 سال گذشته در واقع قدرت دستش گرفته بود، به چیز نحو بی‌سابقه ای به نماینده های کارگری که کارگرها در محل کار معترض بودن میشد شلاق محکوم شده. خب کاملا مثلا که ادعای آقای روحانی داره میکنه و موقع انتخابات هم شد ادعای بسیار دروغین بوده برای فریب افکار بود، ولی فریب کارگران بوده داشت. دولت آقای روحانی در واقع سیاستش در واقع اینه که تا اونجا که میتونه سود سرمایه رو تامین کنه. من فکر میکنم که این سیاست مطمئنا راه چه نخواهد بود که شده بده با پاک کردن سیاست و فلان. خب ما نمیم بیزه دونان 6 سال آقای عزیز رو 10 سال بود بیزه من آقای 8 سالی رو 9 سال بود یا آقای زرزرزی رزنی محکوم کردی، آقای از آقای خیلی عزیز رو جسو محکوم کردی با درونی کارگران که هر روز مثل الان همین الان تنش ما داریم صحبت میکنیم بیزن ده ها اعتصاب اعتراض سطح کشور جده با اون چه کار میخوایی کنیم؟ بیز بخیر اون رهنی که من اعتماد دارم که این سیاستی به محکوم شکست قطعاً بود برحال شکست بود و اگر سران راشه این سیاست اصلاح بشه این سیاست با سنجت پیش برده میشه من میکنم که کار به مثل تلاقات شدیدی توی جامعه بکشه بین طبقه کارگر، معلمان و حکومت.
کانون مدافعان حقوق کارگر در پایان بیانیه خود خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و لغو احکام قضایی برای فعالان اجتماعی و سیاسی شده و گفته است که زندان و تعقیب و محکومیت فعالان کارگری راه به جایی نمی برد. در روزهای اخیر نیز برخی از تشکل‌های کارگری در داخل ایران و نیز برخی از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و معلمان نسبت به افزایش برخوردها با فعالان کارگری و نیز فعالان حقوق معلمان در ایران اعتراض کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یک کارگر برای ما نوشته است که این عدالت نیست که یکی حقوق چند میلیون تومانی بگیره و یکی مثل من حقوقش هم به میلیون نرسه. حسن و حامد برای ما از پایین بودن حقوق کارگران انتقاد کرده اند. حامد در این مورد نوشته است حقوق کارگران بسیار کم است و قانون حداقل حقوق باید به نفع آنها اصلاح شود. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.